خمینی آمد به همه روحیه داد بران صلوات بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید در سوره مبارکه فاطر در چند آیه، آیاتی که دنبال همه و به هم مربوطه، آثار وجودی اهل توحید و بریدگان از خدا رو بیان میکنه. گرچه در این آیات مسائل فوق العاده مهمی مطرحه، دانستنش هم برای ما واجب ضروری نه مستحب، چرا که قرآن کریم کتاب هدایت و قبول هدایت و گرفتن نور هدایت واجبه، ولی در مجموعه این آیات دو نکته بسیار بسیار با ارزش گوش زد شده که این دو نکته چشم و چراغ این مجموعه آیات و دو گوهر در خزانه این آیات. پیش از آن که این آیات برای شما قرائت بشه، لازم روایتی رو از دریای علم و بصیرت و بینش و آگاهی وجود مبارک امیرالمؤمنین براتون بخونم که بیشتر ارزش اون دو نکته روشن بشه. فکر نمی کنم کسی در کره زمین از موافق و مخالف و دوست و دشمن و مسلمان و غیر مسلمان منکر علم و درایت و فطانت و حقیقت بینی و بصیرت امیرالمؤمنین باشه. ما حتی می‌بینیم در دنیای مسیحیت کتاب‌هایی در شخصیت امام موحدان نوشته شده که معجزه آساست. ما می‌بینیم که عالم و دانشمند سنی سالها زحمت کشیده و 20 جلد بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح زده. ما می‌بینیم که گلادستون خبیث ملعون در مجلس عوام انگلستان در زمان قاجاریه بلند میشه میگه اگر ما در بهترین میدان شهر لندن مجسمه معاویه رو از طلا بالا ببریم کار عمده نکردیم و به معاویه پاداشی ندادیم، چون اگر او نبود ارزش‌های علی ابن ابی طالب دنیا رو پر می‌کرد و امروز مسیحیتی در عالم وجود نداشت. امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت انسان رو ارزیابی میکنه تحت این عنوان که قیمت انسان و ارزش انسان به چیه؟ چه چیزی قیمت انسان رو و ارزش انسان رو میتونه نشون بده که اگر آن نباشه یقیناً انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر ملاک ارزش‌ها در انسان نباشه هرچی هم که انسان ظاهر زیبا و آراسته‌ای داشته باشه قیمتش مساوی با گیاه سبز خوشنمایی که روی کود دستشویی رویده. امام می‌فرماید این روایت رو یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های شیعه به نام روضت الواعظین نوشته شهید فتال نیشابوری در جلد اول نقل میکنه. این کتاب با اینکه قرن‌هاست از تألیفش گذشته جزء کتاباییه که زنده مونده، دائم چاپ میشه چون خریدار داره. کتاب معتبر، استوار، حکیمانه، علمی، اخلاقی و تربیتیه. اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ ثَمَنُ نَفْسِكَ، ارزش وجود تو، قیمت وجود تو به معرفت تو نسبت به پروردگار مهربان عالم. ممکنه یه نفر بگه علوم مادی به ما ارزش نمیده. باید خدمت اون بزرگوار بگم که انسان در علوم مادی با حیوانات عالم شریکه و حیوانات عالم بنا به نظر دانشمندان در دانششون هنوز از بشر جلوتره. انسانی هنوز نیومده که به دقت زنبور خانه سازی کنه. کدام انسانی رو سراغ دارید که برای خانه ساختن و برای تولید عسل و برای تولید موم و برای مطابقت لانه با هندسه و ریاضی 460 علم رو به کار بگیر؟ این 460 رشته علم کجای مغز این زنبوره؟ من مغز چقدر وزن داره؟ چه مقداره؟ شما همین الان کسی رو سراغ دارید که به تنهایی متخصص 460 رشته علم باشه؟ یه سونامی در اندونزی اومد، محکمترین ساختمانهای بتون آرمه 30 طبقه رو کمتر از یک دقیقه نابود کرد و برباد داد. ساختمونایی که مهندسی بود، ساختمونایی که سیمان و ماسه محاسبه شده درش به کار رفته بود. سونامی هم عبارت بود از یه موج سنگین آب دریا که این موج بلند شد، به ساحل حمله کرد، بالای نزدیک به 1,000,000 نفر رو کشت و بی خانمان کرد و آبادیاشون رو با لجن یکسان کرد. اما مورچگان تو بیابونا لانه می سازن. این لانه رو به گونه ای می سازن که سخت بدترین بارانهای موسمی که میباره و تبدیل به سیل میشه. تا الان که 20 میلیون سال از مورچه، از عمر مورچه گذشته، اتفاق نیفتاده سیلی بتونه به خانه مورچه که زیر زمینه راه پیدا کنه. اونا در علوم شیمی و ریاضی و هندسه و گیاه شناسی و دارو شناسی و تربیت اولاد و بهداشت خیلی از ما جلوتر، خیلی. احترامی که مورچه به مرده‌هاش میذاره هیچ موجود زنده ای نمیذاره. یه مورچه که لگدمال میشه شما یه ساعت بعد برو نمیبینی مورچه مرده رو، در جا میان ورش میدارن میبرنش تو طبقه سوم لانه، در یه قبر بسیار تمیزی دفنش میکن. ما هنوز در کنسرو کردن مواد غذایی علم کاملی به دست نیاوردیم، مجبوریم مواد رو که در محفظه بذاریم تاریخ روش بزنیم. ما هنو نتونستیم شیر رو در این شیشه ها تاریخ زیاد بزنیم. 3 روزه تاریخ میزنیم میگیم بعد 3 روز فاسد میشه، 4 ماه تاریخ میزنیم میگیم فاسد میشه. ولی مورچه میاد گندم رو، جو رو، دانه های نباتی رو میبره تو لانه و اون ماده‌ای که سبزش میکنه اونو ازش میگیره، کنسروش میکنه، گوشت و دانه ها رو تا 1 سال سالم تو لانه نگه میده. تو دامداری هنوز بشر مثل مورچه نشده. میاد این پرندگان قرمز کوچیکو که ما بچه بودیم تهرون میگفتیم پینه دوز، شبیه لاک پشت، پر قرمز داره، دونه های سیاه داره. هنوز تو بیمارستانای ما داروی بیهوشی به جایی نرسیده که کل نجات پیدا کنن، گاهی کم و زیاد میشه، بیمار رو تخت عمل میمیره. ولی مورچه میاد این پینه دوزو با دهانش و با دو شاخکش به اندازه ای دارو بهش وارد میکنه که نه بمیره نه بتونه پر بزنه. بعد میارتش پروارش میکنه، بعد قربانیش میکنه، بعد گوشتشو کنسرو میکنه، از اول فروردین تا آخر مهر نگر میداره میخوره، سالم هم هست. این علم به ما ارزش نمیده. اگه بنا به این باشه که علوم مادی به ما قیمت بده، زنده باد مورچه، زنده باد زنبور، زنده باد گربه که در بهداشت در این عالم حرف اولو میزنه، شبانه روز 20 بار خودشو تمیز میکنه و داروشناس پرقدرتی هم هست. اصلا ما هیچ حیوان جاهلی نداریم، ولی در انسان‌ها پروردگار می‌فرماید اکثر نفهم موندن. شما نمی‌تونید یه حیوان جاهلی رو اسم ببرید. تمام حیوانات عالمند، دارای دانشند. حیوانات در تشخیص نفع و ضرر فعلا عالمترین موجودات زنده روی زمینن. شما بشرها رو میبینید که در تشخیص نفع و ضرر چقدر اشتباه دارن که در میانشون هر روز هزاران ورشکسته، زندانی، خودکشی کرده پیدا میشه. ولی حیوانات این گونه نیستن. تمام نفع و ضرر خود رو تشخیص میدن. گرچه ممکنه وقت بگذره و من نتونم اون آیات رو بخونم و این روایت رو کامل بکنم، اما لازمه مسائلی رو در این زمینه به محضر مبارکتون عرضه بدارم. یه شبی در حدود 50 سال قبل مرحوم حاج شیخ غلام رضای فقیه خراسانی مسجد گوهرشاد منبر بود. ایشون 6 ماه یزد بود، چون اصالتا اهل یزد بود، 6 ماه هم مشهد بود. تا نزدیک مرگش کارش درس دادن بود و حل مشکل مردم و تبلیغ دین. خستم نشد، یعنی حدود 85 سال درس خوند و درس داد و مشکل حل کرد و تبلیغ دین کرد. دین خدا را از منطقه یزد تا اعماق دل کویر برد و تا اعماق مناطق کرمان و بندرعباس برد. گاهی بلند می شد می رفت در یه دهی در دل کویر، دور مونده به ماه مبارک رمضان، کت خدا رو صدا می زد، می گو من می خواهم اینجا منبر برم. کت خدا می گو ما پول نداریم، ما نون نداریم، ما وضعمون خوب نیم. میگو پول نمیخوام، نون نمیخوام، قند و چایی روزرم خودم رو بردم. یک ماه رمضان تو اون ده میمون، به مرد و به زن مسئله یاد میداد، حلال و حرام یاد میداد، حمد و سوره یاد میداد، منبر میرفت، عشق میریخ، همه که متدین میشدن برمیگه. مشهدم که می اومد کارش همین بود، تبلیغ دین، حل مشکل مردم، درس دادن. این عمر رو به ما نداده پروردگار که لجن مالش بکنیم، عمر رو به ما نداده که ضایع کنیم، عمر رو به ما نداده که یک کبریت زیرش بزنیم آتیشش بزنیم، عمر رو به ما نداده که در لذت‌های حرام و با آلودگان و پلیدان به سر ببریم تا تموم بشه. لحظه به لحظه این عمر رو قیامت از ما حساب می‌کشه. اگه این روایت راست باشه که حتماًم روایت درستیه، پیغمبر می‌فرماید هر نفسی که کشیدید ازتون محاسبه میکنه این نفس رو برای چی، برای کی، در کجا مصرف کرد. یه استادی داشتم سال 1338، من هنوز مکلف نشده بودم، از دنیا رفت، اثر بسیار سختی در من گذاشت مرگش، که هنوز اثر مرگ او در وجود من هست، تلخی از دست رفتن او در وجود من هست. از سال 1338 تا الان که محضر شما هستم نمونه او رو ندیدم. نمیتونم بگم روحانی بود، باید بگم تجسم اخلاق انبیا و ائمه و دلسوزی و محبت انبیا و ائمه بود. این یه وچه رو زیاد تو مسجدی که نماز میخوند رو منبر میخوند و عشق میریخ، مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قالندین همه، بیدار کو، بیدار کو. حافظ یه سبک دیگه شو میگه، میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. باز به یه سبک دیگه حافظ میگه، میگه مطرب و ساقی و مطرب و می جمله مهیاس، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ چقدر عجیب بودن این بیداران. حافظ از طوفان و غم و رنج اصلا نگران نباش، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ جوانان عزیز، قرآن وحیه، پروردگار در قرآن نقل میکنه دوزخیان پنج بار از خود من خدا درخواست میکنن ما رو به دنیا برگردان یک بار دیگه تا اونی بشیم که تو میخوایی. ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما تباه شدیم، ما ضایع شدیم، ما بدبخت شدیم، ما با دست خودمون خودمونو دوزخی کردیم، هیچکی هم در جهنم اومدن ما دخالت نداشت غیر خودمون. چهار بارشو باهاشون حرف میزنم، تو یه بار از این چهار بار بهشون میگم اولم نو امرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه ای که بیدار می شدید و بنده واقعی می شدید بهتون عمر ندادم. شما برای خوب شدن 1000 سال عمر لازم نداشتید، شما برای انسان شدن 600 سال عمر لازم نداشتین. مگه علی اکبر چقدر عمر داشت؟ مگه قمر بنی هاشم چقدر عمر داشت؟ مگر دختر پیغمبر چقدر عمر داشت؟ مگه بعضی از دانشمندان چقدر عمر داشتن؟ عارف شبستری 40 سالش بود مرد، تا الان 50 عالم به این کتاب کم حجمش که تو جیب جا میگیره تفسیر زدن، تفسیر 800 صفحه 900 صفحه. چقدر مگه آدم عمر لازم داره؟ انبیا چقدر عمر داشتن؟ بعضیشون 25 ساله از دنیا رفتن یا شهید شدن. عیسی ابن مریم 33 ساله خداوند از شر دشمنان بردش در مقامی که باید ببره. شما فکر میکنید پیغمبران به این مقام رسیدن با 2000 سال عمر رسیدن؟ فکر میکنید یوسف با این همه عظمتی که در سوره یوسف براش بیان شده چند سالش بوده در این دنیا که مرده؟ اما بار پنجم که میگن ما رو برگردون به دنیا، اونجا میگن تو دنیا سگی رو که میخواستن برانن با چه کلمه میروندن؟ تو ایران ما سگ رو که میخوان برانن میگن چخ، عرب میگه اخسر. بار پنجم بهشون گفته میشه همون لفظی که به سگ گفته میشه، اخسعو ولا تکلمون، برین و دیگه تا ابد دهنتون باز نشه با من حرف بزنید. میارزه؟ یعنی این چند روزه لذت و روابط نامشروع و ربا و زنا و دروغ و تهمت و غیبت و دریوری گفتن و بعد رفتن به جهنم و بعد 5 بار التماس کردن و بعد بار آخر بگن چخه و بعد زبون آدمو تا ابد ببندن، به این لذت ها میارزه؟ خیلی آدم باید دیوونه باشه که این لذت ها رو قبول بکنه. یه عمر مشکل گشایی، عجب کاری که متاسفانه تو بیشتر مردم ما این اخلاق نیست. بخشی از مردم ایران در پول اخلاق یهود رو پیدا کردن، فقط در میارن و رو هم دیگه میذارن و قرآن میگه چند وقت به چند وقت موجودی از بانگ میگیرن ببینن چقدر شده، چقدر شده، جمع میکنن و عدده هی میشمارن، میگن امسال 30 میلیون اضافه شد، امسال 500 میلیون، امسال 2 میلیارد هم شد، 5 میلیارد شد، 10 میلیارد، جمع مالا و عدده. این اخلاق یهود بود. یهود از هر روزنه‌ای که بلد بودن پول درارن اخترا کردن و پول در آوردن. قبل از یهود در کره زمین ربا نبود، ربا اخترا یهوده. الذی جمع مالا، حالا اسم این جمع کننده مال قارون نباشه، خدا با کسی دعوای اسمی داره؟ نه اخلاق قارون مورد نفرت خداست. ممکنه اسم این آدمی که اخلاق قارونو داره حاج ممدوسین باشه، حاج ممدلی باشه، حاج ممتقی باشه، به اسم خدا کار نداره. ببینید خدا چی میگه، الذی جمع مالا و عدده. و اگه مردم شهر پولداراشون اخلاق انبیا و خدا رو داشتن، مشکلات مردم رو حل میکردن، کمیته امداد لازم نبود، بهزیستی لازم نبود، آبروی محتاجان نمیرفت، اشک چشم نیازمندان نصف شب سرازیر نمیشد و به پولدارا نفرین نمیکردن تا پولدارای مرتبه دوچار 10 جور بلا بشن. پولو برای چی جمع میکنیم؟ میخوایم چی کار بکنیم؟ حالا برفرض 100 میلیارد تو بانک داشتیم، وقتی ما رو بردن قبرستان دفن کردن و برگشتن، این 100 میلیارد به چه کار ما میخوره؟ یک عمر حل مشکل مردم، یک عمر جهل مردم رو زدودن، درس دادن، یک عمر تبلیغ دین، اونم خرجش رو خودش از جیب خودش بده. مشهد مسجد گوهرشاد نشست رو منبر. من همین 7-8 روز پیش سر قبرش بودم یزد. قبر نبود، نور بود. یعنی اگه آدم یه مقدار چشمش باز بود میدید از این قبر به ملائکه آسمان نور داره پخش میشه. نشست رو منبر. خب مسجد گوهرشادم اون شبستونی که ایشون منبر رفت پر بود، چون اصلا عاشق ایشون بودن مردم، چه خراسان چه یزد. عالم تر از ما حیواناتن در علوم مادی. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. پارسال یک کاسب متدین یزدی منو برای شام دعوت کرد. منم بهش مطمئن بودم، آدم پاکی بود، اهل حلال بود، آدم درستی بود، دلش میخواست من برم خونش مهمونی، علاقه داشت من برم خونش مهمون. بهش گفتم که عیبی نداره برم مسجد نماز جماعتمو بخونم، بعد بیام خونتون یا باید زودتر بیام؟ پیغمبر میفرماد خواسته مؤمن رو بپذیریم. گفت نه حاج شیخ، نمازتون رو بخونیم بعد نماز. گفت زمانی هم بود که یزد ماشین خیلی کم بود، شاید تو کل یزد 10 ماشین نبود، وسیله رفت و آمد منم یه اولاغ بود. نماز جماعتم خوندم اومدم، لباس زمستونی تنم بود، با اون لباس زمستونی سوار الاغ شدم، یه مرتبه بارون گرفت، شدیدم بارون گرفت، اسفالتم نبود هیچ جا. خونه این مرد محترمم توی کوچه بود که سر کوچه یه جوی آب بود که بهار آب میرفت، ایام بارونم آب بارون میریخت تو جوب و میرفت. منم سوار اولاغ، تاریکم بود نسبتاً، یه چراغ دستی دستم بود. اولاغ اومد کنار جوی، اومد از جوی رد بشه، مثل اینکه جوب یه مقدار عرضش زیادتر بود نتونست رد بشه، ولی بالاخره رد کرد خودشو، جوب رو رد کرد تو کوچه. آب بارون پره، گل لای. یه سوراخی در این کوچه بود که دست اولاد من رفت تو این سوراخ افتاد، منم از بالای اولاد افتادم تو این گل و شلا، تمام امامم افتاد تو گل، عبام رفت تو گل، لباسام رفت تو گل. صاحب خونم اومده بود ببینه من رسیدم یا نه، دید من افتادم تو گلا، اومد و زیر بغل منو گرفت بلندم کرد و الاغ و در رو بردیم و فرستاد سریع خونمون لباس رو بردن، لباسامو عوض کردم و رفتیم مهمونی و تموش. یک سال گذشت، صاحب خونه اومد پیش من گفت طرف من کرمان از من جنس میبره، امشب اومده خونه من برای رسیدگی به حسابامون، آدم خیلی خوبیه، دوست دارم امشب شام بیای خونمون. گفتم بعد نماز جماعت بیام. گفت بیاین، هوا صاف، ستاره پر. با همون الاغم اومدم سر اون کوچه، الاغ وایستاد و نرفت تو، هر کاریش کردم نرفت. یعنی عاشق پارسال ما اینجا به خطر خوردیم، عاقل دوبار خودشو تو خطر نمیندازه. قرآن میگه حیوانات شعور دارن، قرآن میگه مسئله شعور حیوانات از قرن 18 به بعد بر اروپایی ها روشن شد، ولی برای ما آخوندایی که قرآن شناس بودیم روشن بود. حیوانات شعور دارن، حیوانات خدا رو میشناسن و حیوانات خدا رو تسبیح میگن، یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یکی از ما فی الارضم الاغ، الملک القدوس العزیز الحکیم. بالاخره از الاغ پیاده شدم، بنا شد الاغ و برگردونن خونه، نیومد تو اون کوچه. بعد شروع کرد رو منبر گریه کردن، گم مردم یه دفعه اشتباه کردین چرا دوباره اشتباه میکنین، دو دفعه اشتباه کردین چرا سه بار اشتباه میکنین، سه بار اشتباه کردین یه بار گناه کردین چرا دوباره گناه میکنین، ده بار گناه کردین چرا دوباره گناه میکنین، صد بار اوقات تلخی با زن و بچه کردین چرا دوباره میکنین؟ الاغ یه سال بعد حاضر نشد تو اون کوچه بیاد. مستن ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو در گیل و گالندین همه، بیدار کو، بیدار کو. ان هذا العلم والادب ثمن نفسک. انسان ارزش تو به معرفت تو به پروردگار و به مؤدب بودن تو به آداب حضرت حق. این بالاترین قیمت در این عالم. کی میتونست مثل امیرالمؤمنین قیمت ما رو بگه؟ نه قیمت گذاری بکنه، اشتباه نکنیم، قیمت واقعی موجود ما رو بگه که به چیه. کی میتونست؟ او دریای علم خداست، او بصیرت محض، او عقل مجسمه. اگه بخوایم حرف امیرالمومنین رو در حق خودمون قبول نکنیم، حرف کیو باید قبول بکنیم؟ بریم سراغ لنین، استالین، بریم به اوباما بگیم ارزش ما رو تعیین کن، بریم به موسی و یفرن بگیم ارزش ما رو بیان کن. اگر رو از علی برگردانیم به کی باید رو بکنیم؟ اگر حرف علی رو باور نکنیم، حرف کی رو باید باور بکنیم؟ قرآن میگه فمازا بعد الحق، بعد علی و پیغمبر و قرآن غیر گمراهی چیزی نیست.
فما زا بعد الحق الا الظلال. اینقدر معارف اهل بیت و قرآن گسترده است که من موندم در هیچ کجای ایران هر آیه یا روایتی رو شروع میکنم اینقدر موج داره که نمیتونم یک شبه جمعش کنم، نمیتونم ده شب تمومش بکنم. تا فردا شب اگر خدا بخواد. هیچ اعتمادی به یه لحظه دیگمون نداریم، نمیدونیم، شاید همین الان مرگ بعضیامونو رقم زده باشن، جوری از دنیا نریم که به خدا التماس بکنیم ما رو برگردون، بر نمیگردون. در زدم و گفتمش دوست گفت در اگر دوستی از چه درین پوستی، دوست که در گفتمش دوست دوست گفتمش این هم دمی عجب عالمی ساقی بزم تو کیست، گفتمش درین آب و گل گشته اسیر تو دل، دل به چه امید زیست، گفتمش در شو به رویم گشود، جمله بود دیدم و دیدم هموز، گفتمش دوست دوست، کسی در این عالم حالت وداع ابی عبدالله رو با خواهر نمیتونه لمس کنه. برادر داره میره، خواهر یقین داره دیگه سرمایش بر نمیگرده. چاره نداره، یه مقدار دنبال ابی عبدالله اومد، زمین تا میدان کربلا پست و بلند بود. شما گاهی بچه‌تون دنبالتون اومده، گریه می کرده، برش گردوندین، وقتی بچه برگشته چار پنج مار به عقب برگشتین ببینین بچه رفت یا نه. خواهر رو برگردون، یه چند قدم که رفت یه مقدار روی زین بلند شد و پشت سرشو نگاه کرد، دید زینبو نمیبینه. خدایا به این عجله خواهر نباید به خیمه رسیده باشه. برگشت دید خواهر روی زمین افتاده، پیاده شد روی زمین نشست. سر خواهر رو از روی خاک بلند کرد، رو دامن گذاشت، گریه کرد، اشک چشمش رو صورت خواهر، چشمش رو باز کرد. حتماً در باطنش گفته حسین من، تو اومدی سر منو از روی خاک برداشتی، خدا به من توفیق بده من این محبت تو رو تلافی کنم. روز 11 وقتی اومد همه علمای ما میگن نبش قبر حرامه، اما زینب نبش قبر کرد. این قبر از خاک و آجر نبود، این قبر از شمشیر و تیر و نیزه و سنگ و چوب بود. همه رو کنار زد، اما بدن سری نداشت که زینب از روی خاک بردار. گلوی بریده رو از روی خاک برداشت، روی دامن گذاشت. دید دلش آرام نمیگیره، خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذار. رسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اغفر لموتانا وشو مرزانا اهلك اعداءنا سلم ديننا ودنيانا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أيد وانصر إمام زماننا اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا